دوی بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به این مجله نیمروزی رادیو فردا. پنج مرداد 1401 خورشیدی برابر با 27 جولای 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعه‌ای از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما بیش از هر چیز خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا با بیان اینکه بهترین توافق ممکن برای احیای برجام روی میز است، از طرفهای درگیر در مذاکرات احیای برجام خواست گام آخر را بردارند. آقای مورا روز چهارشنبه در توییتی نوشت که این توافق مزایای اقتصادی روشن و قابل اندازه‌گیری را برای مردم ایران تضمین می‌کند. به نوشته معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا، توافق مطرح شده مزایای قابل راستی آزمایی عدم اشاعه را برای جامعه بین المللی تضمین می کند. توییت انریکه مورا ساعتی پس از انتشار مقاله جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نوشته شد. آقای بورل نوشته بود اتحادیه اروپا متن تفاهم تازه‌ای را برای احیای برجام روی میز گذاشته است. آمریکا گفته است متن پیشنهادی تازه اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای برجام را بررسی می‌کند. در ایران اما یک مقام وزارت نفت میزان مصرف روزانه بنزین را طی 4 ماه ابتدایی سال 1401 نزدیک به 101 میلیون لیتر در روز اعلام کرد. افشین مهدوی مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با اعلام این خبر گفت که این میزان حدود 14% بیشتر از متوسط مصرف در سال 1400 بوده است. این آمار در حالی اعلام می شود که رسانه های نزدیک به دولت ایران طی ماه‌های گذشته از بررسی طرحی به نام بازتوزیع بنزین برای ایجاد تغییراتی در قیمت و نحوه ارائه بنزین به مردم خبر می‌دهند. سال گذشته اجرای این طرح به صورت آزمایشی در جزیره کیش آغاز شد، اما از سرانجام آن خبری منتشر نشد. در خبر دیگر، جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی زندانی در ایران، در ششمین و آخرین جلسه دادگاه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد. آقای شارمهد که به فساد فلعرض متهم شده، همه اتهامات مطرح شده از سوی مقام‌های قضایی را رد کرده و گفت که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد. این زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی به مواردی همچون هدایت و رهبری گروه تندر، طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، بمبگذاری در حسینیه شیراز، برنامه‌ریزی و طراحی جهت ترور مسئولین و چندین اتهام مشابه دیگر متهم شده است. جمشید شارمهد مرداد 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی روبوده و به ایران منتقل شد. خانواده آقای شارمهد بارها اعلام کردند که با توجه به اتهام افساد فلعرض علیه این زندانی 66 ساله در دادگاه انقلاب تهران، او در معرض خطر اعدام قرار دارد و از نهادهای حقوق بشری بین المللی و دولت‌ها خواستند که برای نجات جان او اقدام کنند. اما در خبری متفاوت، صندوق بین المللی پول روز سه‌شنبه هشدار داد که جهان به زودی در آستانه یک رکود قرار خواهد گرفت، زیرا اقتصاد ایالات متحده، چین و اروپا در بحبوحه‌های برخورد بحران‌ها سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها کند می‌شوند. به گفته صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصادی در ماه‌های اخیر به طور قابل توجهی تیره شده، زیرا که جنگ در اوکراین، تورم و بیماری همه‌گیر کووید همه قاره‌ها را تحت تأثیر خود قرار داده است. بدین ترتیب اگر انبوه تهدیدها همچنان تشدید شود، اقتصاد جهان با یکی از ضعیف‌ترین سال‌های خود از سال 1970 از رکود تورمی شدید مواجه خواهد شد. صندوق بین‌المللی پول پیشبینی رشد جهانی خود را نسبت به پیشبینی‌های بهار سال جاری کاهش داده و پیشبینی کرده که تولید در سال 2022 از 6.1% در سال گذشته به 3.2% کاهش خواهد یافت. پروانه،
ممنونم از تو. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا برای رسیدن طرف‌های برجام به یک توافق جامع. صندوق بین المللی پول از احتمال رکود اقتصاد جهانی خبر داد، به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و همچنین نگاهی داریم به پدیده سیلاب‌ها در ایران و سیستم اطلاع رسانی درباره وقوع این حوادث. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز گذشته گفته است که ایالات متحده متن پیشنهادی تازه اتحادیه اروپا در خصوص احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام را بررسی می‌کند. این در حالی است که انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مسئول هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام، امروز با تاکید بر منافع اقتصادی متن توافق پیشنهادی این اتحادیه از شرکای برجام خواست قدم آخر را بردارند. به گفته وی بهترین توافق ممکن برای همه طرف‌ها روی میز است. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، به نظر می‌رسه طرف اروپایی برای نجات برجام پیشنهاد تازه‌ای داره. این پیشنهاد تازه با توجه به دوره‌های قبلی مذاکرات و به نتیجه نرسیدنشون می‌تونه حاوی چه نکات تازه‌ای باشه؟
خب همونطور که اشاره کردید، این تقریبا میشه گفت آخرین تیر ترکش اروپایی هاست برای اینکه برجام رو نجات بدن. تا الان تمام تدابیری که اونها اندیشیدن، آخرش هم مذاکرات قطر به در بسته خورد. اون مشکلی که وجود داشت در واقع مسئله حضور سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی، فهرست FDI وزارت خارجه آمریکا بود، و یعنی مسائل تحریمی دیگه، البته تا حدی که جمهوری اسلامی بتونه نفتشو بفروشه و تحویل بگیره پول نفتشو از طریق بانکی، پیشتر هم حل شده بود و خب مسائل فنی هم پیش از اون حتی حل شده بود. در واقع گره بر سر نام سپاه پاسداران و بعضی از تحریم‌های مرتبط با سپاه پاسداران بود. حالا باید دید که آیا اتحادیه اروپا در مقام هماهنگ کننده برجام پیشنهاد نهایی که روی میز گذاشته شامل خروج سپاه هم میشه؟ یعنی این رو برای آمریکایی‌ها پیشنهاد کرده سپاه رو، حالا با شروطی یا به جزئیاتش که نمی‌دونیم دقیقاً، این سوال بزرگی است که آیا سپاه برداشته میشه یا اینکه مشوق‌های اقتصادی بیشتری میدن در ازای نگه داشتن نام سپاه پاسداران در FTO. و خب باید دید که این مشوق‌های اقتصادی چقدر زیر دندان جمهوری اسلامی مزه میکنه. من فکر میکنم که مورد آخر بیشتر محتمل است، به خاطر اروپایی هم میدونن که آمریکا سپاه رو نمیتونه به این راحتی در بیاره از فهرست تروریستی، به خاطر این دولت بایدن با مخالفان خودش در کنگره، با جمهوری خواهان کنگره باید روبروش به اونها توضیح بده. از متن صحبت ها که مقاله آقای بورل چه توییتر آقای مورا اینطور برمیاد که سعی کردن که پیشنهاد بدن که مشوق‌های اقتصادی بیشتری بدن، شاید جمهوری اسلامی حاضر بشه که برگرده به میز و توافق رو قبول بکنه.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه گفته که آژانس طی حدوداً 5 هفته گذشته امکان نظارتی بسیار محدودی در مورد فعالیت هسته‌ای تهران داشته و از اون به عنوان نابینایی تحمیلی یاد کرده و با تشبیه برجام به یه پازل گفته که بازسازی این پازل غیر ممکن نیست، اما کاری بسیار پیچیده است و شاید توافقات خاص نیاز داشته باشه. آیا به نظر شما با وجود اینکه خب ایران خیلی پیشرفت کرده در برنامه هسته‌ای خودش و بسیاری از این موارد از چشم آژانس دور مونده، امکان یک توافق در شرایط حاضر هستش با توجه به اینکه خب آمریکا هم در حال بررسی موارد یاد شده از سوی اتحادیه اروپا است؟
اگر بخواهند بله، به خاطر اینکه سر مسائل فنی صحبت کرده بودم. ببینید برجام خیلی خطوط مشخصی داره، مرزهای مشخصی داره. برای مثال غنی‌سازی حداکثر میزانش 3.67%. خب این بعد برگرده به اون میزان غنی‌سازی، تکلیف روشنه. میزان نگهداری اورانیوم در داخل کشور نمیتونه بالای 202 کیلوگرم باشه، این هم تکلیفش روشنه. آنچه که میماند اینه که با اضافه اورانیوم 60% و 20% چه بکنند، اون رو هم باهاش در موردش صحبت کردن که چه بکنند، سانتریفیوژ های پیشرفته به همین صورت باید جمع بشه. اگر این اراده باشه این مشکلات قابل حله و خب نظارت های آژانس باید برگرده. ببینید ایران یکی از سخت ترین نظارت ها رو قبول کرده بود فعل برجام، در زمانی که اون نظارت رو بهش تن داده بود، هنوز دوربین های آژانس رو قطع نکرده بود، به خاطر اینکه عضو در MPT بود ولی پروتکل الحاقی رو نپذیرفته بود، داوطلبانه اجرا میکرد. حالا علاوه بر پروتکل الحاقی که امکان بازرسی های سرزده بیشتری میده، علاوه بر اون دوربین های 24 ساعته ای نصب کرده بود. خب اگر برگرده به برجام این نظارت دوباره برمیگرده، این نظارت الان قطع شده در باره سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نمیتونه بدونه که الان در ایران داره چه میگذره. و این خب مسئله خطرناکی است از نظر آژانس، به خاطر اینکه تا پیش از قطع این 27 دوربین دست کم یک تصویری داشت که داره چه میگذره در سایت های هسته‌ای ایران. آقای گروسی هم ابراز نگرانی کرد، البته گفته ما نمیتونیم بگیم حتما ایران داره میره به دنبال سلاح هسته‌ای، اما خب نمیتونیم شواهد رو هم نفی بکنیم، به خاطر اینکه قبلا هم گفته شده بود چون ایران برای غنی‌سازی 60% یا برای مثلا تولید فلز اورانیوم هیچ توضیح و توجیه غیر نظامی نداره، یعنی برای اینها مصرفی نداره که این کار رو انجام میده. حالا دو حالت هم بیشتر وجود نداره، یا واقعا میخواد بره به سمت ساخت سلاح هسته‌ای، یا اینکه میخواد دنیا رو بترسونه تا امتیازهای بیشتری در برجام بگیره. من فکر میکنم با این پیشنهاد اتحادیه اروپا در چند روز آینده بیشتر میفهمیم که کدوم یکی از این دو گزینه انتخاب جمهوری اسلامی است.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند همراه ما بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
ما همونطور که در خبرها هم شنیدید، صندوق بین المللی پول روز چهارم مرداد هشدار داد که جهان احتمالاً به زودی در آستانه یک رکود جهانی قرار خواهد گرفت. این نهاد بین المللی میگوید چنین پیشبینی مبتنی است بر اینکه رشد اقتصادی ایالات متحده، چین و اروپا در رویارویی با بحران‌ها سریع‌تر از پیشبینی‌های قبلی کند خواهد شد. همراه هستیم با فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس. آقای خاوند، شاخصه های ورود جهان به یک رکود اقتصادی چه هست؟ در چه شرایطی گفته میشه که جهان وارد یک بازه رکود شده؟
درود بر شما. ببینید اقتصاد جهانی هنوز از شوک کووید 19 بیرون نیامده که با پیامدهای بحران اوکراین روبرو شده و مجموعه این عوامل چرخ فعالیت اقتصادی در دنیا رو با چشمانداز تیره و نامطمئنی روبرو کرده. قبلا صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که یک رشد اقتصادی سال جاری 2022 3.6% در سه ماهه سوم بیش از اون چیزی که پیش بینی میشد اقتصاد دنیا فرو ریخت. در حال حاضر پیش بینی میکنه 3.2%، ولی سال آینده از 2.9% بیشتر نخواهد بود بر اساس پیش بینی IMF. و حتی این سازمان نرخ رشد اقتصادی دنیا رو در سال آینده 2023 میگه که ممکنه برسه به 2%، که یکی از پایین ترین نرخ رشد هاست در 50 سال گذشته. همونطور که گفتین نرخ رشد آمریکا سال 2023 به ارزیابی صندوق از 1% بیشتر نیست. در اروپا، اتحادیه اروپا، چیزی از حدود 1.2%. و مهمتر از همه این که چین که لوکوموتیو اقتصاد دنیا بود تا یک مدت طولانی، پیش بینی شده که نرخ رشدش امسال میرسه به 3.3%، که پایین ترین نرخ رشد این کشور هست در 40 سال گذشته، البته به جز سال 2020 که به دلیل کووید از این هم پایین تر اومد.
در سالهای گذشته ما بارها شاهد رکودهای اقتصادی جهانی بودیم. از 1970 به بعد بازه‌های رکودهای اقتصادی معمولاً چند ساله هستش؟ تو طی چند سال دنیا میتونه دوباره خودش رو به شرایط قبلی برگردونه؟
ببینین خیلی یعنی پاسخی که میتونم بدم پاسخ متفاوتی است. در حال حاضر یکی از بزرگترین عوامل که تهدید میکنه اقتصاد جهانی رو تورمه، یعنی نرخ تورم که تقریبا مدت 40 سال در کشورهای پیشرفته صنعتی زیر 2% نوسان میکرد، در حال حاضر تا مرز 6.7% و یا 7% هم بالاتر رفته. بعضی از کشورها تقریبا کشورهای صنعتی به مرز 10% رسیده و برای این کشورها بسیار سنگینه. حالا اگر این تورم واقعا ادامه پیدا بکنه، در حال حاضر بانک‌های مرکزی تصمیم گرفتن نرخ بهره‌هاشون رو بالا ببرن و همین امروز هم، یعنی روز اگر اشتباه نکنم چهارشنبه است امروز، بله، با بانک مرکزی آمریکا باز هم قراره که نرخ بهره‌اش رو بالا ببره. وقتی که نرخ بهره بالا میره، خانوارها و همینطور بنگاه‌های صنعتی در اخذ وام با دشواری روبرو میشن و همین چرخ فعالیت اقتصادی رو ضعیف میکنه. حالا شما به بازه و طول مدت اشاره کردین، اگر این تورم ادامه پیدا بکنه و کماکان بانک‌های مرکزی مجبور باشن نرخ تورم‌ها رو در سطح بالا نگه دارن، خب این رکود میتونه دامنه‌دار باشه و بازش از حد 2 سال و 3 سال ادامه پیدا بکنه. وگرنه میتونیم امیدوار باشیم که اگر این اقدامات جواب بده، اقتصاد جهانی بتواند در طی مدت کوتاهی به حالت عادی برگرده.
در شرایطی که اشاره کردید که بانک‌ها نرخ بهره رو میبرن بالا برای اینکه تورم رو کنترل کنن، چه اقدامات دیگری کشورهای پیشرفته جهان مد نظر قرار دادن برای اینکه بتونن شرایط رو کمی کنترل کنن برای وضعیت مردم خودشون؟
ببینید، در خیلی از کشورها برای حفظ قدرت خرید، مثل اتحادیه اروپا به خصوص کشورهای اروپایی، برای حفظ قدرت خرید مردم تصمیم‌های اتخاذ شده، به خصوص در دو عرصه. یکی افزایش شدید قیمت انرژی است که میخوان سطح زندگی خانوارهایی که در شرایط بدتری هستند برای اونها حفظ بکنن، و اینطور مواد غذایی به دلیل بحران اوکراین افزایش پیدا کرده. در این عرصه یک مقداری به اصطلاح یارانه هایی پرداخت میشه به این گونه خانواده ها در حال حاضر برای اینکه حفظ قدرت خریدشون حفظ بشه. ولی در مجموع عواملی هست که در کنترل بانک های مرکزی و مسئولان اقتصادی نیست. مثلا جنگ اوکراین و بحرانی که در حال حاضر بر اروپا سنگینی میکنه، کسی نمیدونه که فرجام این جنگ و تأثیرش روی قیمت انرژی و همینطور تأثیرش روی قیمت مواد اول غذایی چقدر باشه، و همین دلیل پیشبینی کار دشواری است.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس همراه ما بود. اما تازه ترین گزارش ها از وضعیت دریچه ارومیه هاکیست که علی رغم تشکیل ستاد ویژه و صرف دست کم 15,000 میلیارد تومان برای احیای آن، بیش از 95% این دریاچه به طور کامل خوش شده است. برخی نمایندگان مجلس نیز بار دیگر نسبت به وضعیت دومین دریاچه بزرگ شور جهان هشدار داده و نماینده تبریز گفته با خشکی این دریاچه 7 برابر مساحت تهران تبدیل به بیابان و شورزار خواهد شد. شاهین بشیری گفتگویی داشته با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، که با هم میشنویم.
دریاچه ارومیه یک سبقه طولانی در رابطه با مسئله خشکیش و نوع مدیریت حوزه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد. ما اگر بررسی بکنیم ببینیم که آبهایی که وارد دریاچه میشن بسیار کاهش پیدا کرده، برداشت در حوزه خیلی بیش از سابق شده، کشاورزی در حوزه آبریز به شدت گسترش پیدا کرده، حلقه های چاه الان بیش از 102 هزار تا هستند، بر تمام رودهایی که وارد دریاچه میشن سدسازی صورت گرفته و بعضی ها هم در حال ساخت و مطالعه هستن، که باز دوباره وزارت نیرو اعلام کرده که شروع به کار خواهند کرد. این سدهایی که در دست احداث هستند، همه اینها ناشی از اون دستکاری چرخه هیدرولوژیکی بوده که در اونجا طی هزاران سال پایدار بوده، و این دستکاری ها منجر به این شده که وضعیت دریاچه وخیم بشه، طوری که ما در بعضی از مناطق در جنوب دریاچه پلایه‌های نمکی رو می‌بینیم، در بعضی از مناطق کانون‌های نمکی رو شاهدش هستیم که داره تشکیل میشه، و قطعاً در آینده بسیاری از مناطقی که در این محدوده هستند تحت تاثیر بسیار شدید قرار میگیرند، و بررسی ها و مدل ها نشون میده که بیش از 500 کیلومتر میتونه تحت تاثیر قرار بده. البته جهت بادها و میزان شدت بادها همه مناطق رو به یک صورت تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه بعضی از مناطق در این شعاع خیلی بیشتر آسیب خواهند دید و مشکلات عدیدهی برای مردم و محیط زیست و مناطق وجود میاد، مخصوصا زمین های کشاورزی که با مشکل زیاد مواجه میشن، آبهای حتی سطحی و زیرزمینی اون مناطق دوباره با مشکل زیاد مواجه میشن، جدا از مسئله زندگی انسان که متاسفانه به شدت تحت تاثیر قرار میگیره.
سال 1392 کارگروه نجات دریاچه ارومیه و بعد هم ستاد احیای دریاچه در دولت تشکیل شد که در یک برنامه 10 ساله این دریاچه را احیا کنند. تا الان چیزی در حدود 15,000 میلیارد تومان هزینه شده، بدون اون که گزارش دقیقی درباره میزان موفقیت پروژه ها و ریز هزینه ها منتشر بکنن. مسئله احیای دریاچه ارومیه هم آیا دچار همون فسادی شده که در ایران میشناسیم، یا اینکه واقعا کار دشواری هست که نه تنها وضع بهبود نداشته بلکه الان به این وضعیت رسیده که 95% دریاچه ارومیه رو میگن خشک شده؟
ببینید، در سیستم های فاسد مسائل رانتی اقتصاد مافیایی یک چیز روتینی هست در همه مناطق و در همه ابعاد شاهدش هستیم. در جای مختلف اون سیستم میتونیم اینو شاهد باشیم. طبعا در دریاچه ارومیه هم یک لقمه چرب و نرمی برای یک عده‌ای بودن که در پی اختلاس تعریف پروژه و بیشتر هدفشون این بوده که بتونن بودجه بیشتری رو از ملت و دولت به جیب بزنن، که عمدتاً هم شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و خاتم‌الانبیا هستند. دریاچه ارومیه که بعد از این که استراتژی دریاچه ارومیه تشکیل شد، به جای اینکه آسیب شناسی دقیق بشه و مشخص بکنن که دریاچه چرا به این وضعیت افتاده، در پی پروژه‌های سازه‌ای و انتقال آب و سدسازی افتادن که هم هزینه‌بر هستند، هم به شدت اکوسیستم‌های دیگه تحت تاثیر قرار میده. این انتقال آبی که تونل 36 کیلومتری برای اون احداث شد و سدسازی‌هایی که سد اسکانیسی، سد سیلو، چفرآباد و مناطق دیگه ای که تحت تاثیر قرار گرفتن، نهایتاً هم آب کافی برای دریاچه تامین نخواهد شد. و من تصور میکنم راهو به غلط رفتن. حالا این غلط میتونه تعمدی باشه که از نظر بنده تعمدی هست، یعنی که ادعی فکر میکنن نه، راه دیگه ای نبود. اونها میتونستن با راههای دیگه ای وضعیت دریاچه بهتر از آنچه که امروز شاید هستیم بکنن، اما در حقیقت اراده ای برای مدیریت دقیق حوزه آبریز دریاچه ارومیه و نهایت دریاچه ارومیه در نظام جمهوری اسلامی ما در طی 40 سال اخیر شاهد نبودیم. و این سرنوشت تالاب‌های دیگر هم هست. یعنی اینجا ما فقط بحثمون دریاچه ارومیه نیست. شما اگر به همه تالاب‌های ایران در جای جای ایران نگاه بکنید، شاهد این وضعیت هستیم. حالا دریاچه ارومیه به دلیل اینکه وسعت زیادی داشت، یک ویژگی خاص خودشو داره و نمکی هست و مشکلاتی که و تبعاتی که وجود میاره بسیار سنگین هست، بیشتر کانون توجه قرار گرفته. سرنوشت تالاب انزلی در آینده چیز شبیه دریاچه ارومیه خواهد بود. تالاب‌های دیگه و شما میدونید جازموریان، گاوخونی، شادگان، هورالعظیم، هامون، همه اینها با این مدیریت‌های غلط تقریبا سرنوشت مشابهی پیدا کردند.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که وقوع سیل در استحبان و برخی مناطق جنوب و جنوب شرقی تلفات جانی و مالی به دنبال داشته، مقام‌های دولتی از وقوع سیل در استان‌های دیگر نیز خبر دادند. این در حالی است که در روزهای اخیر درباره نحوه اطلاع‌رسانی وقوع سیل در ایران و هشدارهای هواشناسی انتقادهای بسیاری صورت گرفته است. در گفتگو با اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست ساکن ایتالیا، ابتدا از او پرسیدم چقدر سیستم‌های هواشناسی در ایران درست عمل می‌کنند و چقدر این هشدارها جدی است.
در مورد اطلاع رسانی، خب اطلاع رسانی منطقی محلی بسیار مهمه. به طور مثال امام جمعه زاهدان همین جمعه، در حالی که خب سیستم بلوچستان سیل براش پیش بینی شده بود، میاد ارجاع میده به گناهان مردم مسئله تغییر اقلیم رو. خب این هیچ کس هم ازشون نمیپرسه. این نظرات غیر علمی رو شما توی در یه تریبون مثل امام جماعت و اینا مطرح میکنین یعنی چی؟ به این ترتیب خب میبینیم که متاسفانه هنوز در بین مدیریت محلی و منطقی ما یه نگاه جامع و علمی نسبت به مدیریت بحران ها و حوادث طبیعی وجود نداره، علارغم تکرارشون در استانهای مثل سیستان و بلوچستان. وقتی که هشدار از طرف سازمان هواشناسی داده میشه، این یه آماده باشه عملا وقتی وضعیت قرمز، چون از اون هشدارهایی که در مورد استان جنوبی ایران داده شده و سیستان و بلوچستان جنوب شرق در واقع هشدار قرمز بالاترین سطح هشداره، که خب در این همچین مرحله دستگاه امدادی وزارت نیرو ورود میکنن، وزارت جاده کشاورزی برای مدیریت منطقه‌ای، بعد از اون شهرداری ها و فرمانداری ها و استانداری ها درگیر میشن و خب یه سری هم فعالیت ها و عملیاتی در واقع پیشبینی میشه، مثل تخلیه و بازگشایی دهنه پل ها، کمک رسانی، آمادگی برای کمک رسانی به عشایر و روستاییان تو مناطقی که عشایر روستایی هستن. اما ما یه سطح بالاتری هم در واقع از هشدار داریم، اونم اینه که عملا شما بتونید یه نقشه‌ای برای پیشبینی سیلاب در مناطق مختلف ایران داشته باشید. توی تدوین اون نقشه عملا خب تمام نهادهایی مثل وزارت نیرو، حتی وزارت جهاد کشاورزی باید همکاری کنن با سازمان هواشناسی، سازمان حفاظت از جنگل و مراتع، که اونجا عملا اون نقشه میتونه کمک بکنه برای اینکه تو هر استانی چه فعالیت‌هایی چه عملیاتی باید انجام بشه برای کم کردن خسارت سیل. اما خب یه نکته مهم هم اینه که ما عملاً برای این تکنولوژی و دسترسی به ایستگاه هواشناسی با پراکندگی مناسب و پایش مرتب باران نیاز به بودجه و سرمایه‌گذاری و تکنولوژی داریم و اونم خب تو بودجه 1401 اون چیزی که سازمان هواشناسی هم بهش اشاره میکنه، میگه خب اون بودجه مصرف شده 30-40% نیازهای ما رو تامین میکنه. به این ترتیب خب برآورد عملیاتی سازمان هواشناسی محدود میشه دیگه، هم به خاطر مگر عدم همکاری مناسب نهادهای محلی و منطقه‌ای و هم برای کمبود بودجه برای دسترسی به تکنولوژی و افزایش زیرسازهای مناسب.
در سیل اخیر و سیلاب‌های مشابه چقدر عوامل طبیعی مانند خشکسالی دخیل هستند و چقدر زیرساخت‌ها، شبکه‌های عمرانی و یا مسائل مربوط به کشاورزی دخیل هستند در وقوع چنین سیلاب‌هایی؟
این خیلی موضوع مهمیه. وقتی که سال 98 ما یه سیل بسیار گسترده پرخسارت و آسیبی داشتیم تو مناطق مختلف ایران، یه گزارشی تدوین شد برای دفتر ریاست جمهوری برای ارزیابی استراتژیک اون وضعیت سیل، دلایلش و همینطور چطور هر نهاد سازمانی وظایف خودش رو انجام داده یا نداده و اطلاع رسانی به مردم به چه شکلی بوده. این خودش نشون میده که ما مرتب داره این همچین مسئله در ایران تکرار میشه. ببینید در 20 سال اخیر ما بیش از 3500 تا سیل و سیلاب توی مناطق مختلف ایران داشتیم. این میتونست کمک بکنه که ما به این نتیجه مشخصی برای مدیریت سیلاب برسیم، ولی متاسفانه ما در ایران برنامه ریزی برای برنامه‌های دراز مدت مثل عملیات‌های آبخیزداری که میتونه تا 70% خسارت سیل رو کاهش بده برنامه‌ریزی براش نداشتیم و عملاً با افزایش کشاورزی و زیادی کشاورزی سنتی، ورود به رودخانه‌های مفصلی که در اغلب سال‌های گذشته خشک بودن، دست‌اندازی در طبیعت ساخت و ساز که اتفاق افتاده، همه اینا خسارت و آسیب رسانی سیل رو افزایش داده. و یه بخش مهم هم که ما کمتر بهش میپردازیم اینه که ما با استانهای مواجه هستیم که بسیار توسعه نیافته هستن. مسئله تغییر اقلیم، مسئله خشکسالی و حوادث طبیعی مثل سیل میتونه آسیب چند برابر بزنه وقتی در یه منطقه توسعه نیافته اتفاق میافته. مثلا ما در سیستان و بلوچستان تو همین منطقه تجاری در واقع منطقه آزاد تجاری چابهار بارها سیل داشتیم و همچنان وضعیت فاضلاب و لوله کشی آب و اینا حتی در منطقه بازار که منطقه پرتردده انجام نشده، یا در اهواز همین شکل. این توسعه نیافتگی توی سیستم فاضلاب شهری یا در سیستم پلها ساخت و سازا نشون میده که خب یه سیلاب کوچک یا بزرگ میتونه خسارت‌های خیلی زیادی رو به دنبال داشته باشه. بحث سدها هم قطعا مهمه، برای اینکه اگه سدسازی جانمایی مناسب نشده باشه میتونه در واقع با تغییر رژیم رودخانه آسیب رسان باشه. عملا اون بودجه‌ای که باید میرفت به سمت آبخیزداری و توانمند کردن زمین با مسئله مرتع و آیش بندی و توانمندی کشاورزا، عملا رفته به سمت پروژه‌های عمرانی مثل سدسازی و تونل کشی آب و انتقال آب و اینا، که خب می‌بینیم که توی استان‌های ویژه مشکل رو بسیار بسیار افزایش داده.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی، کارشناس مسائل محیط زیست. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.